ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. در حمله مردان مسلح به هتلی در شمال پاکستان 9 گردشگر کشته شدند. بمبگذاری در دمشق دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. و یک خواننده فلسطینی برنده جایزه آوازخوانی عرب ایدل شد. بنابر اعلام پلیس پاکستان، در حمله مردان مسلح به هتلی در شمال این کشور 9 گردشگر خارجی و یک پاکستانی کشته شدند. این حادثه در ساعت آغازین روز پنجشنبه در استان گلگت بلتستان رخ داده است. سفیر اوکراین در پاکستان کشته شدن 5 تبعی اوکراینی در این حمله را تایید کرده است. بنابر گزارش ها، از 4 گردشگر کشته شده دیگر 3 تن از اتباع چین و 1 تن تبعی روسیه بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. بنابر گزارش ها، منطقه ای که این حمله در آن رخ داده در نزدیکی منطقه مرزی کشمیر و چین واقع شده، طبیعت زیبایی دارد و از جمله مناطق امن در پاکستان محسوب می شود. دیدبان سوری برای حقوق بشر روز یکشنبه اعلام کرد که در بمبگذاری روز یکشنبه در دمشق دست کم 3 تن کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این انفجار که تلویزیون سوریان را انتحاری خوانده در شمال دمشق و در منطقه رکن‌الدین رخ داده است. در همین حال خبرگزاری رویترز می نویسد که مخالفان مسلح حکومت سوریه روز یکشنبه به 2 پایگاه نظامی در دمشق حمله کردند که یکی از آنها در محله رکن‌الدین بوده است. بنابراین گزارش، پایگاه نظامی در شمال دمشق محل استقرار نیروهای وفادار به بشار اسد به نام شبیه است. هنوز هیچ منبع مستقلی جزئیات حمله روز یکشنبه در پایتخت سوریه را تایید نکرده است. در پی آتش سوزی در اندونزی و عبور میزان آلودگی هوا از مرز خطرناک در جنوب مالزی، وضعیت اضطراری اعلام شد. در سنگاپور نیز آلودگی هوا در وضعیت مشابهی است و بسیاری از فعالیت‌ها در هوای باز ملغا شده است. دولت اندونزی متعهد شده است که با آتشی که غیر قانونی خوانده شده مبارزه کند و هواپیماهای حامل مخازن آب به این منطقه اعزام کرده است. آتش سوزی در جنگل‌های اندونزی در پی جنگل زدایی شرکت‌های نفتی رخ داده است. آلودگی هوا در این زمان، در این منطقه و در این زمان از سال موضوع تازه‌ای نیست، اما بنابر آمار این میزان آلودگی هوا در 16 سال اخیر کم سابقه بوده است. محمد رضا عارف، نامزد انصراف داده انتخابات ریاست جمهوری ایران، و مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز شنبه به طور جداگانه با حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب ایران دیدار کردند. در این ارتباط بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد رضا عارف سه چهره شاخصی بودند که روز شنبه با حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب مردم ایران، دیدار کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی از میان این سه چهره اولین فردی بود که روز شنبه به آقای روحانی دیدار کرد. آقای هاشمی که همواره از او به عنوان چهره نزدیک به حسن روحانی نام برده می شود، در دیدار با رئیس جمهوری منتخب از لزوم پیگیری مشی اعتدال و عقلانیت صحبت کرده و گفته این شیوه می تواند در کمک به حل مشکلات به ویژه شرایط اقتصادی کشور و ایجاد تعامل سازنده و مفید با کشورهای دنیا مؤثر و کارگشا باشد. آقای هاشمی همچنین شور و امید شکل گرفته در جامعه به ویژه در دل جوانان پس از انتخابات را سرمایه و پشتوانه‌ای برای دولت جدید خوانده است. آقای هاشمی رفسنجانی که صلاحیتش برای نامزدی در انتخابات از سوی شورای نگهبان رد شد، در روزهای منتهی به انتخابات به صراحت از نامزدی آقای روحانی دفاع کرد و گفت که به او رأی خواهد داد. محمد رضا عارف نیز درباره دیدارش با حسن روحانی به خبرگزاری ایسنا گفته است که در این دیدار نقطه نظراتش را درباره دولت آینده مطرح و اعلام آمادگی کرده در هر زمینه‌ای هم خودش و هم تیم همراهش با دولت آینده همکاری کند. او همچنین گفته در این دیدار مطالبات مردم مورد بررسی قرار گرفته و حسن روحانی نیز از ابراز آمادگی آقای عارف برای همکاری استقبال کرده است. از زمان کنارگیری او بسیاری از طرفدارانش و چهره‌های دیگر سیاسی خواستار استفاده از محمد رضا عارف در کابینه آینده حسن روحانی شدند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران آخرین چهره‌ای بود که عصر روز شنبه با حسن روحانی دیدار کرد. وبسایت محمد خاتمی با اعلام خبر دیدار او تنها از حضور علی خاتمی برادر و مسئول دفتر محمد خاتمی در این دیدار گزارش داده و گفته نکات مطرح شده در این دیدار بعداً اعلام خواهد شد. در روزهای اخیر پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات برخی چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از جمله روزنامه کیهان گفتند آقای روحانی به اصلاح طلبان نزدیک نیست و انتخاب او نشان دهنده بازگشت اصلاح طلبان به قدرت محسوب نمی‌شود.
گزارش را شنیدید از بابک غفوری آذر. اما در ادامه به گزارش ایسنا، همونطوری که در خبرها هم شنیدید، محمد رضا عارف نامزد اصلاح طلب این دوره انتخابات ریاست جمهوری که در نهایت کنارگیری کرد از نامزدی خودش، روز یکشنبه در گرد همایی قدردانی از اعضای کمیته های مرکزی و ستاد انتخاباتی خودش گفته که سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران و اینکه ایشان رأی مردم رو حق و ناس دانستند نه تنها این انتخابات بلکه دوره های بعدی انتخابات رو هم بیمه کرده. به گفته آقای عارف، آقای عارف ضمن این که گفته در انتخابات بعدی هم شاهد این نشاط و سلامت خواهیم بود، این رو هم اضافه کرده که هدف ما اون 27% افراد جامعه هستند که در این دوره رأی ندادند. باید برنامه ریزی کنیم تا این افراد وارد صحنه بشن و به پای صندوق‌های رأی بیان. در گفتگویی که علیرضا کرمانی داشته با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران نزدیک به طیف ملی مذهبی در پاریس، پرسیده که با این سخن محمد رضا عارف میتونیم مطمئن بشیم که از این پس در ایران انتخاباتی سالم، منتر که آقای عارف گفتن، برگزار خواهد شد. رضا علیجانی:
سابقه و تجربه اتفاقاتی که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و همینطور موازی که رهبر جمهوری اسلامی گرفته یه مقدار جای تردید میذاره که آیا این موزه میتونه موزه همیشگی و دائمی باشه.
آقای حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران هم چند روز پیش گفته بود اگر تدبیر رهبر جمهوری اسلامی ایران نبود شاید چنین پیروزی رقم نمیخورد. خب اینا همه وابسته شده به شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران.
بله دقیقاً، صحبت‌های آقای روحانی و صحبت‌های قبلی آقای خاتمی که گفت آقایون هستن که تصمیم میگیرن ما چقدر باید رأی بیاریم و صحبت آقای زنور که گفته بود اگر در هر صندوقی 2-3 تا رأی خونده نمیشد از رأی‌های آقای روحانی انتخابات 2 مرحله‌ای میشد، نشون میده که به هر حال مهندسی آرا روش شناخته شده ای برای بخش‌های نظامی امنیتی جمهوری اسلامی است و صحبت آقای روحانی هم دقیقاً همین رو نشون میده. و بالاتر از اون من اشاره بکنم به افکار عمومی در ایران و به ویژه قضاوت نخبگان که مثل هیئت منصفه یک دادگاه بزرگ همه در این بیم و امید تقلب بودن و پیوند بزنن به انتخابات 88 قضاوتشون این بود که انتخابات تقلب شده و این بیم و هراس در این دوره بود. حتی تاکید بکنم که این دفعه در بین خود جریان راست هم این تردید وجود داشت و اینها آمدن قانونی رو تصویب کردن که آیین‌نامه اجرایی انتخابات تغییر بکنه و رأس اجرا فقط وزارت کشور نباشه، یک هیئتی رو گذاشتن، چون موقع تصورش این بود که دولت هم نامزدی خواهد داشت. یعنی هراس حتی به درون اردوگاه جریان راست هم کشیده شده بود.
خب صحبت آقای محمد رضا عارف که این دوره انتخابات بیمه کرد انتخابات‌های بعدی رو حتی کمی دو پهلو بود، برخی خبرگزاری‌ها مثل خبرگزاری مهر و خبرگزاری فارس هم از این استفاده کردن، یعنی تیتر به گونه ای انتخاب شده که این شایبه رو ایجاد می‌کنه که حتی انتخابات سال 88 هم درش تقلبی نشده.
من اهل رسانه میدونن متن خبر رو بخونید به خوبی روشن هست، خیلی کلمات دقیق و روشنه که حتی کلمه آینده رو ایشون به کار برده و هیچ نگاهی به گذشته نداره. این شیطنتی است که خبرگزاری امنیتی فارس کرده و به گونه‌ای تیتر زده که گویی داره راجع به گذشته و آینده هر دو صحبت میکنه، بعید نیست.
خب برای آینده آقای عارف به هر حال خوشبین هست، میگه برای همیشه پرونده تخلف و تقلب بسته شد. میشه در خوشبینی آقای عارف شریک بود؟
در آرزوی آقای عارف فکر میکنم همه مردم ایران و همه نیروهای منتقد اصلاح طلب و تحول خواه شریک باشن، اما در خوشبینی ایشون نمیدونم واقعا میشه شریک بود یا نه، چون برخوردهای زیگزاگی و قول و وعده هایی که بعدن عمل نشده زیاد دیدیم از رأس اهرم سیاسی در ایران. در این آرزوی آقای عارف همه ما امیدواریم شریک باشیم و تحقق هم پیدا بکنه.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران نزدیک به طیف ملی مذهبی در پاریس، که با ما گفتگو میکرد درباره صحبت‌های اخیر محمد رضا عارف، نامزد اصلاح طلب ریاست جمهوری ایران. اما در ادامه شنونده نظرهای شما خواهیم بود. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو همکارانم آماده کردم با هم بشنویم و باز برمیگردیم با ادامه برنامه. در کنار شما هستیم.
ما جامعه اهل سنت ایران به دیدار مولوی عبدالحمید با آقای روحانی را به سال نیک میگیریم. امیدواریم که آقای روحانی حق و حقوقی را که اصولگرایان در مورد سنی ها پایمال کرده بودند به ما برگردانند.
یه پیغام مستقیم برای آقای روحانی داشتم. خواستم آقای روحانی شما قول میدید اگر وعده هایی که دادید یا نتونستید انجام بدید، نذاشتن که شما انجام بدید، از ریاست جمهوری استعفا بدید، کاری که آقای خاتمی نکرد.
آقای روحانی شما خواهش میکنم در سازمان ملل سال آینده توی میتینگش حاله نور رو نبینید و در ضمن این کلیدایی هم که شما فرمودید این از همون کلیداست که گردن بسیجیاتون 8 سال توی جنگ ایران و عراق مینداختید یا واقعا کلیدش اصله؟
نظر شنوندگان رادیو فردا بود. شما هم میتونید نظراتتون رو با 2-0-2-0-21-12-21-12 با ما در میون بگذارید. اما در ادامه شما شنونده برنامه سریالی ملاقات خواهید بود از آرش حسنی، با هم بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
مسئولین زندان زاهدان حرفی برای آزادی مشروطش ندارند، اما دادستانی ارومیه مخالف آزادی مشروط اوست. امیر طالب مرهم در مرداد ماه سال 88 به اتهام ارتباط داشتن با شبکه‌های تلویزیونی ماهواره فارسی زبان بازداشت شد. نهاد بازداشت کننده آقای مرهم اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، اما او 3 روز پس از بازداشت شدن به اداره اطلاعات شهرستان ارومیه تحویل داده شد. آقای مرهم 2 ماهی را در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان ارومیه به سر برد. او در این مدت تحت فشار بازجویی ها بود. پس از آن به فهرست اتهامات این شهروند کرد زبان استان آذربایجان غربی اتهامات دیگری نیز افزوده شد. اتهام هواداری از احزاب کرد مخالف نظام جمهوری اسلامی و خرید و فروش اسلحه غیر مجاز از جمله اتهاماتی بود که امیر طالب مرهم در دادگاه در برابر آنها از خود دفاع کرد. در نهایت دادگاه انقلاب اسلامی آقای مرهم را به 6 سال حبس در تبعید به زندان مرکزی زاهدان محکوم کرد. به گزارش سایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر از جمله هرانا، آقای مرهم پس از صدور حکم محکومیت خود به زندان ارومیه منتقل شد. او 7 ماه را در زندان مرکزی شهرستان ارومیه در شمال غربی ایران گذراند. زمانی که حکم بدوی آقای مرهم در دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفت، مسئولان قضایی اجرای حکم تبعید او را نیز اجرایی کردند و آقای مرهم به زندان مرکزی شهرستان زاهدان در جنوب شرقی ایران تبعید شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، پس از انتقال این زندانی 30 ساله کرد زبان اهل آذربایجان غربی به زندان زاهدان، خانواده او به دلیل دوری مسافت دیگر امکان ملاقات با این زندانی سیاسی عقیدتی را نداشتند. پدر آقای مرهم در مدتی که او در زندان مرکزی زاهدان زندانی بوده درگذشته است. از پاییز سال 91 دوره حبس امیر طالب مرهم از نیمه گذشته و او بر اساس قانون می تواند از آزادی مشروط برخوردار شود. این زندانی سیاسی عقیدتی چندین بار برای استفاده از این حق قانونی درخواست داده است. این درخواست ها که حتی با موافقت شورای انضباطی زندان مرکزی زاهدان همراه بوده با مخالفت دادستانی ارومیه روبرو شدند. دادستانی ارومیه با اعطای آزادی مشروط به امیر طالب مرهم مخالفت کرده است و همین مخالفت باعث شده تا این زندانی سیاسی عقیدتی همچنان در زندان مرکزی زاهدان دوره محکومیت خود را سپری کند.